بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه 6 استاد فرهانی 14/1/97 صفحه 148.
رحمان الرحیم. باید بیستیم تا بیان دوستان.
نه
بیستیم. بله نه عرض میکنم. چرا آنچه گذشت داریم عرض کنم محضر شما. من یه یادآوری اجمالا از گذشته داشته باشم چون بالاخره وسط بحثی جانم.
از اول امتحان
چه امتحان؟
امتحان مرکز دیگه.
مرکز ها امتحان بوده. برای همینه که این مدرسه دارالهدا ما درس نداریم. آره؟ چون من به من نگفته بودن. امروز رفتم از پیش شما رفتم اونجا. بعد مدیر مدرسه تشریف داشت گفت که می به شما نگفتن. گفتم چی؟ گفت که چهارشنبه این سه شب چهارشنبه تعطیلی تا آخر هفته طلبه ها امتحان دارن و شنبه درس شروع میشه. آره. حالا من خواستم اونجا چفرانی بذارم. آره چون زود تعطیل کردن اونا. عجب. خاطرم هست که یک سال یادم نیست دقیقا چی بود سوال، اما سوالی داده بودن که تو تقریر نظر شیخ بین شورا اختلاف بود. گفته بودن تو این مسئله نظر شیخ خورسه. حالا خاطرم نیست دقیقا کی اختلاف داشت و چی بود ماجرا. من گره مثلا به سال 78-79 اون حدودا یادمه. مثلا
سوال خوبیه دیگه، هرچی بنویسی بعد طرف
بعد نه رد کرده بودن نمره نداده بودن. یعنی مثلا یه طلبه ایش مثلا نظر مثلا فلان شهر یا فلان مثلا استادش مثلا فرض کنید مثلا تقریر مثلا مرحوم های شهیدی ها گفته بوده، حالا مثلا اگه مکاسب بوده یا رسائل بوده، بعد مثلا او طراح سوال تو کلید سوال مثلا تقریر فلانی رو منعکس کرده بوده، اونا هم با کلید بوده یا هرچی. بعد اون موقع خب سوالا از کل مدارس شهرستان هم 70 جمع میشد میومد قم. یعنی طور نبود که تو شهرستان تصحیح میشد. بعد حالا قوم یا دستشون به یه جایی میرسید داد بزنن، اما شهرستانی های بنده خدا دیگه.
حتی قومی ها هیچ چیزی، من رفیقام رفته میگم من مطمئنم که 19 میشم، رفتم دیگه 14 شدم، رفتم هر چی میگن آیه چیز میگه بابا اصلا طرف هنوز تصحیح شده شد. برو هیچ کارش نمیشه بکنید دیگه. تو همون گفتن هیچ کارش بکنید دیگه. آیا تو
بهش گفته؟ خیر ان شاء الله. عرض کنم محضر شما، پا حالا بالاخره پنجشنبه این هفته امتحان دارید ها، همین درس رو
پس مرور میکنیم از اول
نه از اول همین مسئله ای که درش بودیم. ببینید مسئله ای که الان ما وارد شده بودیم و یه چند صفحه ای ازش خوندیم، موضوعش این بود که من علیه الخیار فی ایام الخیار حق تصرف ناقل در عین داره یا نداره. ملاکمون ناقل یا متلف یا اینها نبود، ملاکمون اعم بود. گفتیم تصرفی که به نحوی مانع از اعمال خیار ذل خیار باشه، حالا اعم از این معنا مانعیت اعم از اینه که اتلاف حقیقی باشه یا تصرف
لازم باشه،
اقلش لازم، ممکنه تصرف غیر لازم رو هم در بر بگیره. اتلاف که معلومه، اتلاف عین رو از بین میبره، عینی باقی نیست تا ذل خیار بخواد. تصرف لازم هم معلومه، تصرف لازم از قدیم میگفتیم در حکم تلفه، چون ولو عینش تکمیناً از بین نرفته، اما ممنوعیت تصرف قطعی به وجود اومده به حکم شرعی صرف لازم. تصرف جائزم ممکنه اضافه بشه در آینده به بس. از چه جهت؟ درسته که جائزه یعنی مالک حق رجوع دارد، اما الان دعوا سر ذل خیاره، نه دعوا سر مالک در تصرف جائز که من علیه الخیار و نفر ثالثن. اگه نفر ثالث و من علیه الخیار که بشن مباشرهای تصرف جائز، مثل اینکه آقا مبایعه کردیم هازا به معامله خیاریه، بعد این آقای عم بلند شد این هازا رو هبه کرد به دیگری، اینجا امر درسته که تصرف از قبل جایزه، اما بالاخره یعنی قابل رجوع است، اما الان دعوا سر رجوع امر نیست، دعوا سر زیده که ذل خیاره، لذا ممکنه در آینده تصرف جایز رو هم ولو برزخه ملحق کنیم به اینها. پس لذا گفتم بس اعم بود، تصرفن یمنع من استرداد العین، اعم از این که حالا این تصرفه چه نوع تصرفی باشه، تا بعدن ان حد وسط بحث که معلوم بشه، بر اساس حد وسط محدوده بحث معلوم میشه، چون نتیجه تا به حد وسطه، ممکنه یه حد وسطی داشته باشیم که انقدر قوی باشه حتی تصرف جایز رو هم بگیره، ممکنه یه تصرفی یه حد وسطی داشته باشیم که فقط تصرف تکوینی اطلافی رو در بر بگیریم، مثلا اجماعی باشه قدر مطلق، بستگی داره حد وسط رو در آینده ببینیم. موضوع بحث ما پس شد تصرفات مانع از استرداد عین، این تصرف توسط من علیه الخیار اتفاق بیفته فی زمان الخیار، مضر به حق ذل خیاره، از این جهت مانعیتی متوهم مورد بحثه. این شد صورت مسئله بحث ما. اینجا جناب صاحب شرایع اعلی الله مقامه این بحث رو مبتنی کرد بر نظریه اختصاصی شیخ طوسی، این که فی زمان الخیار ملک حاصله یا حاصل نیست، اگر ملک حاصله اطلاق ادله ملک اختصا داره که هر تصرفی برای مالک جایز باشه، نهایتا ذل خیار رجوع کنه رجوع به بدل میشه، نهایتا از باب جمع بین حقین. این مقدمه ای که مبدأ تصدیقی بود که شرایع درست کرد برابط، و اگر کسی ملک رو قائل نشه خود به خود تصرف هم جائز نیست. جناب شیخ اعظم عبارات لاحقین را پشت سریهای جناب شرایع را، یعنی از بعد از محقق که بحث داغ شده رو آورد و در این عبارات یه نوع تذبذب و تزلزل رو نشون داد اگر خاطرتون باشه، اما شرایع عبارتش متزلزل نبود، شرایع در ره در بی در خیارات محکم یه حرف زده بود از ابتدا تا انتها، لکن در عبارات مثلا علامه اگر خاطرتون باشه دیدیم علامه در بی یه جور حرف زده بود، در ره جور دیگه یه حرف زده بود، عبارت تردیدم داشتیم، شهید اول رو هم هاکزا بررسی کردیم، البته عبارت شهید ثانی محکم بود، تذبذب و تردیدی درش نبود، حتی عبارت شهید اول رو هم تعویل کرده بود، یعنی به مالای ارزا صاحبو تفسیر کرده بود. بالاخره جناب شیخ اعظم جمع‌بندی کرد از مجموع عبارات این که اصل مسئله یک مسئله است، وجه ابتنایی که شهید که محقق حلی هم گفته به عنوان یه مسئله دیگه ای مطرحه، ما دلیل شرعی میخوایم که بتونیم این دوتا رو به هم الساخ کنیم، باید یه دلیلی از بیرون پیدا بشه که مسئلتنا را مبتنی کنه بر مسئله ای که جناب شرایع گفت، و الا خودش اجتهاد شرایع بوده و شیخ عدم اعتراض ترد و عدم انعکاسش رو نشون داد که میشه که کسی قائل به مبنای شیخ طوسی نباشه اما قائل به تصرفات مانعه و عدم جواز تصرفات مانعه باشد، کما اینکه نشون داد میشه کسی قائل به مبنای شیخ طوسی باشه اما حد وسط استدلالش با حد وسط شیخ طوسی فرق کنه، ولو نتیجه فرق کنه اما حد وسط، یادتون عبارت خوندیم چرا خود شیخ طوسی وجه استدلال رو به چیز دیگری غیر از مسئله ملک برگردونده بود، بالاخره الهونا تم الکلام در مقدمات بحث. جناب شیخ اعظم دو تا تفصیل رو هم اشاره میکنه که این دو تا تفصیل شواهد دیگری هن برای مسئله تذبذب. تفصیل اول که از عبارتهای علامه حلی به دست میاد، علامه در مورد غیر اعتق از بیع و اجاره و رهن و الی غیر ذلک، در مورد غیر عتق صریحا فتوا داده است که تصرف نیاز به اذن ذل خیار داره. خب دوستان یه دقیقه همین تیکر واکاوی کنید، اذن ذل خیار چه اثری داره؟ قد تقدم الکلام در همون خیار حیوان و بعدم خیار شرط و اینا هم پشت سر هم خوندیم که اگر اذن ذل خیار در تصرف باشه این کاشف از اسقاط حق توسط ذل خیاره، پس علامه مطابق با قاعده در واقع فتوا داده که تصرفات ممنوعن و وقتی میگه با اذن ذوالخیار باشه، اذن ذوالخیار خیار رو ساقط میکنه، خیار که ساقط شد دیگه تصرف مانعی نداره. پس یعنی علامه قائل شده تصرفات مانع، تصرفات ممنوعه. تمام شد، درست شد آقا؟ تو اینجا واضحه؟ یه نکته دیگه هم اضافه کنه، این عبارت اخرای مبنای علامه است، از لوازم مبنای علامه است که کل تصرف مسقط با مبنای علامه سازگاره، یادتونه؟ خب تمام شد. اما در باب عتق تردید کرده، پس علامه تفصیل داده، جناب محقق کرکی تردید علامه رو در باب عتق تنجیزی کرده، گفته عتق از باب تقلیبه، جار مجرى تقلیب، لذا اگر افتاد در مسیر وقوع دیگه بر نمیگرده، لذا علامه تفصیل داره، تفصیل علامه هم درسته. پس الان در واقع آقا جنبندی کنیم، محقق کرکی و علامه عبارتاشون رفت تو دسته مانعی از تصرف ها، عملا یه اتفاق افتاد. عتق هم که دلیل خاص داره، و الا اگه دلیل خاص نبود عتق هم ممنوع بود. تمام، یه تفصیل. تفصیل دوم رو جناب صاحب مقابیس گفته، البته مقابیس از دیگران نقل کرده اما شیخ پیدا نکرده که ریشه نقل مقابیس کجاست، ندیدم هم کسی به ما قبل مقابیس ارجاعی داده باشه، من بررسی هم کردم ندیدم. اما مقابیس تو مقام نقل از دیگران نقل کرده، یعنی به عنوان قیله گفتتش، تقویتش کرده. خب مقابیس چه کار کرده؟ تفکیک کرده، تفصیل داده بین تلف حقیقی و تلف حکمی. در جایی که تلف حقیقی باشه ایشون جائز ندونسته، در جایی که سائر نواقل باشه، حتی نواقل لازمه مثل بی، مثل ره، اونجا جائز دونسته تصرف رو. خب توضیح و ذالک، این رو باید من توضیح بدم، ولی شیخ کوتاه گفته است باید توضیح بدم. عنایت کنید. جناب مقابیس برای خود این تفصیل دلیل نداره. اینجا دوباره از مقامات اشباه و نظائر و تراکم زنونه. نه خود مقابیس هم سبکش تراکمیه. یادتونه تو اجماع منقول شیخ از مقابیس اول بار نقل کردیم ماجرا رو. بعد هم شیخ اونجا ولو تحقیق حرف مقابیس رو انجام داد، بعد آخرش گفت بذار کل عباراتاش هم نقل کنم. اولین جایی بود که دو صفحه سه صفحه عبارات مقابیس تیمونن نقل کرد، ولو هم به عنوان درس خارج یه سری اشکالات آخرش گرفت به مقابیس، اما به شاکله نگرفت، به سری حواشی بحث گرفت. جناب مقابیس اینجا از اشباه و نظائر مسئله استفاده کرده برای شاهد اینجا. توضیح و ذالک، مسئلتون اخرى. آقا الفسخو کاشفون ان زوال الملک من اوله، کاشفون ان عدم انعقاد العقد من اول صیغه، من اول جریان العقد، یا الفسخو ناقل للملک من حین الفسخ. ای خاطرتون باشه تو همین بحث خودمون ذیل خیار عیب یه بار به اینجا رسیدیم، شیخ گفت که فسخ عند الفقها ازاله ما کان سابقنه، پس این اشبه به اینه که چی باشه؟ کاشف باشه. یعنی از روز اول اتفاقی نیفتاده، رجوع الی ما کان سابقنه. خب
رجوع الی ماکان سابقا یعنی شاید از الان به بعد باشه ولی مثل کماکان فسابقه که هیچ تعلقی به
شیخ گفت که نه، ظاهر ادله و عبارات فقها
ظاهر تعبیر دارم میگم،
نه من تعبیر کردم، من تعبیر کردم، درست شد؟ خیلی خوب. الی آهنا جناب مقابیس اونجا همین حرف شیخ رو تقویت کرده، همین که الان از شیخ نقل کردم که الفسخ و ازالت و ماکان سابقنه، برمون میگردونه به حالت گذشته که ان لم یکن شیئا مذکورا، این رو تقویت کرده. بعد از اینجا اضافه کرده، گفته از اگر فسخ به معنای اعدام سبب قبلیه و ما رو برمیگردونه به حالت اول، انگار هیچ معامله اتفاق نیفتاده. تا اینجا اومدین؟ خب این مبنا اقتضایی داره، اقتضاش اینه که اتلاف جایز نباشه، یعنی تلفی که به من علیه الخیار مستند بشه، چون من علیه الخیار باید جای حق ذوالخیار رو عبین نبره، اما اگر اتلاف کنه برده، حق محفوظه، محترم اندشاره، معنای احترامش هم اینه که موضوعش از بین نرود، پس اتلاف امکان نداره. خب اما تصرفات ناقله ولو ناقله لازم مضر به این حق نیستن، چون تصرفات ناقله به ناقله لازم یعنی بی، لا بیع الا فی ملکن، لا رهن الا فی ملکن، فسخ کاشف و عمل میاره که ملکی برای مباشر بی الان وجود نداشته، یعنی من علیه الخیار مالک این عوض نبوده، نگه نیست، نبوده. وقتی مالک نبوده پس اصلا بیع ثانی فی ملک واقع نشده، وقتی واقع نشده پس باطله، وقتی باطله موضوعی برای موضوع حق سابق از بین نرفته. برگشت آقا اتصالش درست شد؟ آیه قنداری حله؟ خیلی خوب.
تصرفات لازم
من له الخیار، من علیه الخیار، من له الخیار که سرجا خودش، من له الخیار، ذوالخیار الان میخواد اعمال حق کنه، اگر اعمال حق کرد حقش چیه؟ فسخ. فسخ چیه؟ کاشف، رجوع به ماکان سابقا سبب قبلی. پس اصلا من علیه الخیار مالک نبوده و به انجام دوستان ای از باب شرط متأخره، تحلیل از باب شرط متأخره. چرا اینو گفتم آقای قنداری؟ شیخ اعظم بلش کنید نگم
تو فرس قبول نداشت،
نه خواستم براتون گردنم اول کتاب البه یه دفاعی کنم از شیخ که گفتن شیخ دوتا تعریف کرده اشتباه کرده، بگم شیخ همون یه تعریف انجام داده.
یه بار دیگه اشاره کردید
مراد شیخ از انشاء تملیک خود مبادله است. تملیک به اصطلاح شیخ غیر از تملیک به اصطلاح محقق خوبیه. شیخ رجحان داده جانب فاعل را، نه به حیث این که بی فعل بایه، بی فعل طرفینه، اما چون تو فعل طرفین یه اصل و فرعی وجود داره جانب اصل و ترجیح داده فرع از بابه شرط متأخر قبول کرده. همونجا نگاه کنید ریشه این که شیخ انشاء تملیک رو گفت یه اشکالی بود از محقق توستری صاحب مقابیز. صاحب مقابیز خیلی شرط متأخر تو ذهنش چیز خوشمزهیه، لذا خیلی جاها تو فقه از شرط متأخر استفاده میکنه. سیستم فکری صاحب مقابیز رو میگم، تو جاهای مختلفی کیف میکنه از اینکه شرط متأخر بیاره وسط کار باش مشکل حل کنه. خیلی جا دیدم که یه دفعه مقابیس یه راه دیگه میره آخرش به شرط متأخر، اینم از باب شرط متأخره دوباره. خب تمام شد، پس تفصیل دومم درست شد، فرق بین اتلاف و ناقل لازم. اتلاف مضر به موضوع حق ذوالخیاره، اما ناقل لازم مضر نیست. چرا مضر نیست؟ چون فسخ کاشف از حالت سابقه است. همین یه تیکره بخونم، ثم ان الظاهره. آقای عباس پور خاطرتون هست رسیدیم اینجا من نگه داشتم گفتید که بخونیم سری دیگه این تیکه آخر، یکی از دوستان گفت
سه چهار خط دیگه بخونید.
آره گفتم اینجا نگهشتم، یکی از دوستان تو ذهنم هست گفتم که بحث داره، نکته داره. همین ثم ان الظاهره عدم الفرق بین الاتق و غیر الاتق من التصرفات. اول علامه، این تفصیل اول از علامه، و رو با مایز هر من کلمات بعضهم محقق کرکی تجویز الاتق لبنائه علی التقلیب. علامه گفتم علامه اتق رو تردیدی گفته، محقق کرکی تنجیزیش کرده، یعنی تفصیل علامه رو شق دومش که تردیدی بود تو کلام علامه، ایشون ماسونده. تمام شد ایه تفسیر. و کذا از ظاهر شیخ میگه من این تفسیر قبول ندارم. خب و کذا یه تفسیر دیگر که ما باز قبول نداریم، از ظاهر عدم الفرق بین الاطلاف و تصرفات ناقله، در حالی که وقتاره بعض و افاضل من آثرناهم، جناب محقق ششتری صاحب مقابیس اختار الفرق بالمنع عن الاتلاف، الفرق بالمنع تفصیل قائل شد در منع، یعنی اینا هم جزء مانعین هن و همون مانع به تفصیل، عن الاتلاف و تجویز غیر الاتلاف
به سبب منع شد
جانم؟
به سبب منع شد اختیار کردن فرق رو چجوری به سبب منع از اتلاف و تجویز
نه
به سبب این کار
بله 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 بله. لکن البته مبنای محقق صاحب مقابیس اینه ها، مع انفساخ العقد من اصلهی کی عند فسخ ذی الخیار، در مقابل قول دوم، و قیله به انفساخ العقد حین ازن، حین ازن یعنی حین از فسخ ذی الخیار، من حین الفسخ، این و قیله. خیلی خوب تمام شد، یعنی اشاره کرد در واقع به مبنای تفصیل جناب مقابیس، اما نگفت دیگه چه جوری اینا به هم پیوند میشن، من بیرون توضیح دادم. خیلی خوب. نه اینکه این ماجرای کشف و نقد چه ربطی به تفصیل مقابیس داره، که چون قائل به کاشفیتیم چرا تفکیک میکنیم بین اتلاف و تصرفات ناقله، من توضیح دادم، نگفت و عبارت فقط اشاره کرد به مبنا. تمام شد. خب آقا حالا اینجا یه سوال هست، شیخ چرا این دوتا رو وجه عدم الفرق نگفت مختار خودشو؟ خب الان در واقع شیخ داره میگه جناب علامه قائل به تفصیل شده، ما تفصیل علامه رو قبول نداریم، جناب محقق توستری قائل به تفصیل شده، ما تفصیل محقق توستری قبول نداریم، صریح داره میگه قبول نداریم دیگه. خب چرا قبول نداریم؟ نگفت وجهشو، اصلا ظاهر رو نیورد از باب استدلال، اینجا سیاق عبارت از اون و ظاهرهای همینطوریه. آره نه به عنوان ظاهر چی میگه، دلیل شرعی داریم که ظاهرش نه، چرا نگفت؟ برگردیم از اول تا حالا شیخ دلیل هیچ قولیو و رد هیچ قولیو نگفته. چرا نگفته؟ چون چون میخواد بگه نتیجه تا به حد وسط استدلاله، اینا قائل به تفسیر شدن. گفتم از توی عبارت ها در میاد وجه تذبذب بیشتر از گذشته، اینا قائل به تفسیر شدن تو شرایطی که عبارت هاشون نشون میده که مبنای بحث براشون منقح نشده، لذا من قبول ندارم. یعنی اگه من خودم هم بعدن قائل به تفسیر بشم، مثل اینا قائل به تفسیر نیستم، اول مبنا سازی میکنم برای بس، حد وسط استدلال معلوم میشه، نتیجه تابع حد وسط استدلاله، حد وسط ایجاب کلیه، سلب کلیه یا ایجاب جزئیه. اما نگذشته ما گفتیم والحاصل که کلمات علامه و دیگران استراب داره، مبنا معلوم نیست، تا مبنا معلوم نشه اصلا امکان قول به تفصیل وجود نه. چون قول به تفصیل رو دوش ایجاب کلی و سلب کلی همیشه، یعنی باید یعنی بخشی از ایجاب کلی توشه، بخشی از سلب کلی، یعنی حد وسط هر دو رو فی الجمله
داره.
خب ما الان حد وسط اصلی پیدا نکردیم، فکر به حاله
تفصیل
مفهوم شد آقا؟ لذا از اینجا شیخ وارد استدلال میشه دیگه، حجت القول بالمن، شیخ الان وارد استدلال میشه. اول اقصا ما یمکن ان یقال فی سلب الکلی رو تقریر میکنه، بعدش میره تو ردش، بعدش از ردش میره سراغ قوله به جواز، یعنی کبرای سلب کلیه میگه، بعد ردش میکنه، بعد وارد کبرای ایجاب جواز میشه، یعنی ایجاب کلی. اگر نهایتا از این دو تا کبرا بعد الکسر و الانکسار چیزی بمونه قائل به تفصیل میشیم، و الا قائل به جواز کلی میشیم. این نگاهیه که شیخ تو این بحث حاکم کرده. خب حالا بریم سراغ حجت القول بالمنع. بسم الله الرحمن الرحیم. آقا عنایت کنید، خاطرتون هست یک بار تو همین بحثامون سی چل صفحه پیش و یک بار در خیار شرط یه بحثی خوندی که الخیار حق یتعلق بالعقد او بالعین، خاطرتون از دعوا کردیم کجای خیار شرط؟ اونجایی که رجوع به اجنبی میخواستیم در مورد اشتراط الحق للاجنبی بحث کنیم، میگفتیم اجنبی که لا حق له یرتبط بالعین، پس چجوری ما برای شرط الخیار کنیم؟ این مشروط به اینه که خیار رو مبتنی بر عقد بدونیم نه بر عین. از اونجا شروع شد این دعوا. خب جناب آقای مستدل میگه که ما قبول نداریم که خیار حقون که رکزه علل عین توسط شارع یا توسط شارط، نه علل عقد فقط، نه خیر، این خیار حتی اگر تو سوار بر عقدش هم کنی آخرش به عین سرایت میکنه، تسری به عین لابد منه، مبنای من اینه. حالا خود یه مسئله ایه، این باید سر جای خودش این کبرا اثبات بشه که بالعین او بالعقده، این سر جای خودش باید اثبات بشه، یه قاعده است، ربطی به بحث فعلی ما نداره، اما در ضمن بحث بعض از شواهدش رو مستدل میاره، شواهد این که این تسری به عین پیدا میکند. خب حالا یکی از شواهد ماجرا فسخه. آقا فسخ چیه؟ فسخ چیه؟ رجوع ملک به رجوع عین به ملک مالک سابق خودش، حل العقد، از بین رفتن گسسته شدن عقد و بازگشت عوض به ملک مالک سابق. بازگشت چی؟ عوض. عوض کیه؟ عینه. تمام شد. حالا که خیار حقون که به عین هم باز میگرده و تسری به جانب عین پیدا میکند، خب حالا معنا کن ذوالخیار حق، حق الخیار دارد. یعنی چی؟ یعنی ذوالخیار لهو ارتباطون بالعین نه بالعقد. وقتی خیار به نحوهی سرایت به عین پیدا کرد، عین موضوع خیار میشه. حالا ذوالخیار حق الخیار دارد، ای لهو ارتباطون بالعین. دیگه داریم ملازمه تحلیلی تصوری درست میکنیم ها، داریم میگیم تحلیل کن تصور الخیار و مازا لهو ارتباط ما بالعین. وقتی لهو ارتباط ما بالعین، پس ذوالخیار حق دارد، ای تحلیل تصوری کن، یعنی لهو ارتباط بالعین. وقتی لهو ارتباط بالعین، من علیه الخیار حق ابطال موضوع حق ذوالخیار را نداره. دیگه نتیجه حاصل. بس سلام. یه ملازمه تحلیلی تصوری درست کردیم که اصلا نمیشه خیار تصور بشه الا ارتباط با عین میاد توش. وقتی اومد اون موقع نمیتونه عین به عنوان موضوع حق از بین بره. مقدمه اول. حالا مقدمه دوم. تمام تصرفات ناقله مبتله موضوع حقا، چون این رو از دست من علی الخیار خارج میکنه، پس تمامشون ممنوعه. والسلام. افتاد آقا مقدمه دوم. خب مستدل به صورت این قلت و قلت یک اشکالی از جانب مجوزین میگه و رد میکنه. این قلته آقا میدونی لازمه مبنای تو چیه؟ لازمه مبنای تو اینه که هیچ وقت در باب خیارات رجوع به بدل نشه، چون با این توضیح عین موضوع خیاره. مادام العین موجودتن خیار هست و مادامت العین معدومتن دیگه خیار هم نیست، پس به محض انعدام العین دیگه خیار باید منتهی بشه و رجوع به بدل معنا نداشته باشه. با این توضیح تو تمام؟ اگر گفتم و تالی باطل بدیهیه که در فقه موجبه جزئیه رجوع به بدل در باب خیارات داریم. اقل مواردش تو بگو آقا تلف با آفت سماویه عین از بین رفت رجوع به بدل میشه، حق از بین نمیره، حق باقیه رجوع به بدل میشه. و همین مقدار رجوع به نحو موجبه جزئیه ولو یه مصداق نشون میده که پس قاعده کلی که خیار له ارتباطون بالعین درست نیست. آقای عباسپور باز میگم الان داریم دعوا میکنیم سر یه قاعده‌ای که به صورت اصل موضوع گرفتیم آوردیمش تو بحث، اما تا اون قاعده معلوم نشه بحث ما معلوم نمیشه. اونم اینه که خیار بالاخره یتعلق بالعقد و بالعین. این قسمت سوم سریاله، یه بار تو خیار شرط خوندیم، یه بار تو 30-40 صفحه پیش خوندیم، اینم قسمت سومش بود. جنبدی هم نکرد
شیخ
بیشتر عبارتش هم متمالی بود، متمالی بود که نه یک ارتباط ما با این پیدا میکنه. نه نه گفته عقد، اما شیخ آخرش رو عقد فقط نیستاد، تصریه به چرا تبیه کنم تصری عقد موضوعش، اما تصریه به این پیدا میکنه
آخرش.
مثل عبارت اینجا، مثل عبارت
اینجا، مثل عبارت عقد متعلق بده
مثل. تمام شد. خب آقا تا اینجا تمام شد، آقا تمام. جناب آقای مستدل جواب میده میگه قیاست مع الفارق در باب تلف انعدام العین لا یستند الى طرفی العقد، آفت سماویه. اونجا یک عامل قهری خارجیه و ما میخوایم جمع بین حقین کنیم، اما در اینجا استناد داره به فعل من علیه خیار میشه و قیاس معل اونجا بدل، بدل استراریه مثل بدل حیلوله و ایناست، از باب ناچاری داره میاد. لذا به محض اینکه هم به نحوی بشه عین برگرده، به فرض محال برگرده، بدل از بین، بدل طولیه استراریه مثل بدل حیلوله است، نه بدل حقیقی و واقعی در عرض مبدل قرار بگیره. پس قیاس مع فارغ. هم یه تیکر بخونیم، حجت القول بالمعنى ان الخيار.
جور دیگه میتونه جواب بده،
حالا فعلا اینطور جواب داد، حالا تمامش کنم الان بعد گوش میدم. ان الخيار حق يتعلق این حق بالعقد، کدوم عقد؟ المتعلق بالعوضه. بله، اما پای عین در میان است، روی عقد فقط نمیستیم. چرا بل عوضین؟ از چی شد که پای عوضین اومد وسط کار؟ من حیث و ارجاع العوضین به حل العقد الى مالک هما از سابق. ما میخواییم وقتی این عقد منحل شد و از بین رفت، این گره گسسته شد، این ارتباط از بین رفت، دوباره اینا به ملک مالک سابق برگردن. چی برگرده؟ عین. پس پای عین در میان است، این شاهد برای اینکه ما رو عقد فقط نمی ایستیم. حالا که پای عین اومد وسط کار، فالحق بالاخیر متعلق بالعین، حق نهایت المطاف به عین میرسد. اون عینی که این چنین صفت دارد، التي انتقلت این عین من المالک الى صاحبه. حالا که اینطور شد فلا یجوز. ببین این فلحق فاعل تفرع آورد، دوباره فلا یجوز داره تفرع. ببینید همه اینا رو داره تحلیل تصوری و ریاضی قرار میده، مقدمه خارجی وارد بحث نکرده ها، دوباره دلیل نگردید برای عبارت. اگه با نگاه دلیل خارجی و استدلال غیر مباشر منطقی به قول منطقی نیاز به مقدمه دو پیدا کنه، بعد موقع میگید مقدمه دو نداره، استدلال مصادره به مطلوبه. یه از نوع استدلال مباشره، مثل عکس نقیض و عکس مستویه، ملازمه تحلیلیه. رستنگاه این ملازمه هم تحلیل خیاره، که خیار بالاخره پای عین در خیار در میان است. نمیتوند که خیار فقط یتعلق بالعقد فقط و در مقام تحلیل اعتباری باشه، باید به عین برگرده. فلا یجوز لصاحبه، لصاحبه
آباد باشه این
نه صاحبه یعنی صاحب ذوالخیار،
طرف مقابل.
انیت صاحب همین درسته عبارت درست و درسته
صاحب شما تصرف کن
نه صاحب ذوالخیار یعنی طرف مقابل صاحب طرف مقابل صاحبه ضمیرش میخوره به همون صاحبه قبلی ضمیر قبلی به کی خورد
من علیه
به منه به ضمیر منه منه کی بود ذوالخیار بود فلا یجوز لصاحبه یعنی من علیه الخیار برای صاحبه نیست من علیه الخیار حل میشه فلا یجوز لمن علی الخیار ان یتصرف فیها فی العین به ما موصول کی اون تصرف داره وجه تصرف رو توضیح میده ما یبطل ذلک الحق خب چیزی که حق الخیار رو از بین ببره نه حق الخیار به عین مرتبط شد پس به معنی که تو به عین دست بزنی حق الخیار رو از بین بردی چجور به اتلاف العین او نقل العین الی شخص آخر دوستان اینجا دیگه نمیگه نقل لازم ها مطلق نقل رو میگه چون حد وسط اقدر زورش زیاده حتی ناقل جائز رو هم میتونه چرا؟ آقای آمنی حد وسطش بگو اظهار کن چون حد وسط استناده میگه من علی الخیار مستند به توی داره میره به ملک دیگری چرا؟ ای کار تو مضر به موضوع حق ذوالخیاره یه حد وسط ناقل جائز رو هم میتونه لذا شیخ مقیدش نمی کنه به لازم نمیخوام بگم ما قبول کنیم ببینید
نه
چون بالا در مورد ناقل لازم ما بحث کردیم بالا که داشتیم نظر محقق شوشتری میخوندیم اشاره کردیم اونجا بهش حالا من نمیخوام میگم قبول کنی نه خود بعض افاضل مناظر و محققش و محققش عبارتش در اون ناقل لازمه معلومه یه عبارت مرجع داره نه دارم چه عرض میکنم خب شما میگید چرا اظهار قید نکرد خب عبارت خیلی مجمله شیخ حسن او بالا رو مجمل گفت و منه یظهر و منه دفع دخل این قلت و قلتی که بیرون گفتن یظهر آقا انقلته چی بود؟ انقلته که اگر این چنین است پس هیچ وقت نباید در باب خیارات رجوع به بدل اتفاق بیفته در حالی که فی الجمله ولو فی مورد واحد که بحث تلفه به آفت سماوی است رجوع به بدل اتفاق افتاده پس کاشف به عمل بیاره که خیار لا یتعلق بالعین میگه نه یظهر ان جواز الفسخ مع التلف بالرجوع الی البدل این لا یوجب جواز الاتلاف چرا؟ لأن الحق متعلق بخصوص العين فإتلاف العين إتلاف لهذا الحق دوباره ان وصلی حرف مستدل رو میزنه و این انتقل الى بدل لو تلفت
به نفسها
خود عین تلف میشد یعنی با آفت یعنی مستند به فاعل و من علیه الخیار نمیشد خب میگه آقا خود شما بالاخره اون جایی که تلفه رو چجوری حل میکنی؟ میگه کما ان تعلق حق الره به بدل العین المرهونه بعد تلف العین عین مرهونه تلف با آفت سماویه که همه هم فتوا میدن اجماعی هم هست الا یوجب جواز اتلاف العین المرهونه علا ذلحق ذلحق نمیتونه بیاد این عینو میگه هرچی اونجا گفتی اینجا هم بگو اونجا چی میگیم؟ اونجا میگیم جمع بین حقینه میگیم ایه طرف رهن باقیه وثیقه بوده ایه طرف عینه از بین رفته نوبت به بدل میرسه اینجا هم هاکزا خب تمام شد و صلی الله علی محمد و آله و سلم